یار مهربان. به نام خدا. سلام، برنامه یار مهربان. در برنامه یار مهربان سعی می‌کنیم که ما به وجود آورندگان کتاب صحبت کنیم. در برنامه امروز خانم شهلا انتظاریان که مترجم کتاب هستن با ما هم صحبتن. سلام خانم انتظاریان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم انتظاریان، چطور شد که شروع کردید به ترجمه یک کتاب؟
والا این حکایت قسمت و سرنوشت نمیدونم چجوری میشه گفت.
بگین چه اتفاقی افتاد؟
بله، من رشتم ریاضی فیزیک بود توی دبیرستان، دانش آموز خوبی هم بودم، معماری هم شروع کردم، ولی از ابتدا به ادبیات خیلی علاقه‌مند بودم. یه دبیر ادبیات هم داشتیم که خیلی ما رو تشویق میکرد به خوندن ادبیات.
شما تو دبیرستان خوب انشا مینوشتین؟
بله، با وجودی که آقای ثابت معلم ادبیاتمون فوق العاده سخت گیر بودن، من یکی از کسانی بودم که نمره های خوبی می گرفتم ازشون. ولی بعد از چند سال دوباره رفتم مترجمه زبان انگلیسی رو خوندم.
دانشگاه ترجمه انگلیسی خوندین؟
و آشنایی با شورای کتاب کودک در واقع
خانم تورانه میرهادی نازنین.
بله دیگه، هر کی میره توی شورای کتاب کودک و به خصوص زمانی که زنده یاد توران خانم بودن دیگه نمیاد بیرون.
بله،
و منم از اونایی بودم که اونجا ادامه دادم و همچنانم همکاری داوطلبانه دارم. و بعد از اون دیگه کم کم با نشریات شروع کردم به ترجمه داستانهای کوتاه و همکاری با نشریات، همکاری با نشریات تخصصی کودک و نوجوان مثل کتاب ماه کودک و نوجوان، و بعدم ترجمه کتاب که حالا به عنوان مترجم، ویراستار و کارشناس کتاب کودک با تعدادی از ناشران همکاری دارم.
چه خوب. اولین کتابی که ترجمه کردیم کی بود؟
سال 1384 یک کتاب مصور با عنوان قول بچه قورباغه، انتشارات علمی فرهنگی، که کتاب خیلی موفقی هم بود، یعنی هست، چون بارها تجدید چاپ شده و میشه.
کتاب برای کودکان نوجوان؟
بله، کتاب کودکه. اون کتاب کودکه، اگرچه من عمدتا تو حوزه نوجوان کار میکنم، ولی اون اولین کتابم کتاب کودک بود و خیلی هم خودم دوستش دارم.
تو فرهنگ نامه چه میکردین؟
من البته تو فرهنگ نامه هم بودم، توی قسمت جغرافیای جهان هم کاری داشتم.
من ترجمه میکردیم برای
فقط ترجمه نیست دیگه، پژوهش هم هست کنارش. برای نوشتن مدخلا هم ترجمه لازمه هم پژوهش. ولی با شورای کتاب کودک تو قسمت های مختلفشون تو گروه های مختلف همکاری داوطلبانه داشتم و دارم، مثل کمیته جوایز، کمیته سالگرد، کمیته نقد و بررسی، گروه های مثل گروه ترجمه، گروه شعر، گروه دست نوشته ها. قسمت های مختلف همکاری کردم.
خانم انتظاریان، 83 کتاب ترجمه کردین در عرض این 10-13 سال؟
تقریبا.
یعنی خب خیلی خوبه، یعنی رزومه محکم و قوی دارین. بیشترین زمینه ترجمه کتابتون در چه موردیه؟
من عمدتاً داستان و رمان نوجوان کار میکنم که با ناشرهای مختلفی هم کار کردم از ابتدا، غیر از حالا ایرانمان که امروز کتابش خدمت شماست، با انتشارات علمی فرهنگی، نشر افق، قدیانی، چشمه، پیدایش، قطره،
خیلی ها. نمیخوام ببینم که خودتون زمینه خوندنتون توی چه ماجرایی، یعنی خودتون زمینه خوندنتون چه زمینه از قصه است، کتابه؟
خب البته من کتابی رو تا خودم نپسندم دست به ترجمه نمیبرم، یعنی خودم باید بخونمش، باهاش ارتباط برقرار بکنم، احساس کنم مخاطبان نیاز دارن، توی بازار ما این کمبودش هست، تا دست به ترجمهش ببرم. ولی بیشتر کتابایی که به هر حال آموزشی نباشند، به صورت مستقیم آموزش ندن، کتابایی که عاطفی باشن، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، روانکاوی، روانشناسی رو مطرح میکنن، اینا رو بیشتر ترجیح میدم. داستانهای واقعی رو بیشتر کار میکنم، داستانهای واقعی گرا البته، ولی خب کتابایی هم هست.
داستان واقعی گرا، نه واقعی.
بله واقعی گرا عرض کردم. بله، واقعی گرا. بله بیشتر ترجیح میدم، ولی خب کتابایی که یه فانتزی هم کنارش هست ولی با دنیاهای خیلی سراسر جادویی میونه ای ندارم زیاد.
من هم
خوشحالم.
آره. خب وقت تو کتاب ایرونی هم مطالعه دارین، میخونین که چه کتابایی داره میاد بیرون الان؟ بله. سلیقه مردم که کتاب ایرونی فارسی میخونن چی هست؟
خب ببینید، من به نظر من اگر مترجم فقط بشینه ترجمه کنه و کتاب نخونه، اون وقتی که کارش خیلی دچار اختلال میشه. لازمه کتاب خوندن، ضمن این که ما باید اطلاعات داشته باشیم از حوزه‌ای که داریم توش کار میکنیم. و علاوه بر اون عرض کردم خدمتتون، چون به عنوان کارشناس کتاب هم با برخی جاها همکاری دارم و همینطور با شورای کتاب کودک که کتاب ها رو بررسی میکنیم، کتاب هایی که در طول سال میاد، اینه که جز دغدغه های اصلی و کارهای اصلی من هستش.
آخرین کتابی که خوندین فارسی ایرونی کدوم بود؟
آخرین کتاب که خوندم ملت عشق بود.
بله. ملت عشق ترجمه نبود؟
چرا؟
خب منظور من از کتاب فارسی کتابی که نویسندگان ایرانی نوشته باشن.
بله. خب ببینید، من عمدتاً باز کتابایی که نویسندگان ایرانی در حوزه کودک و نوجوان میخونه مینویسن رو به واسطه کارم بیشتر اونا رو میخونم. کتاب آقای حسنزاده هستیش یکی از کتابایی بودی که اخیراً خوندم.
بله. وقت آیا برنامه مشخصی دارین برای ترجمه کتاب؟ مثلا از این ساعت تا این ساعت تو باید بشینین ترجمه کنین، یا اینکه مثلا گاهی حوصله ندارین ترجمه کنین، نمیاد به اصطلاح که بشینین کار کنین؟
اینطوری خب این هست. من چون بچه‌هام بزرگ شدن و هستن تو خونم، ولی عملا صبح تا عصر نیستن، صبح تا شب نیستن، وقتم آزاده. یه برنامه روتین مشخص دارم که صبح بعد از پیاده روی و یه سری کارام میشینم، ولی خب همونجور که فرمودین گاهی تو اون حال و هوا نیستی که کار کنی، بعد اینجور مواقع ترجیح میدم که یه کار دیگه ای بکنم. یه وقت هم ممکنه ساعتها بشینم و بعدش هم به خودم قور بزنم که نباید انقدر پشت سر هم کار کنی.
آره گاهی دارم میگم ما خسته شدم که به خودم برسم، میگم سینما برم، کمی برم خیابون راه برم، برم قدم بزنم. بله. برم معاشرت کنم، برم چایی بخورم، یعنی یه جوری آدم زندگی که چون این همه فعالیت میکنی که زندگی کنی دیگه. این راه رفتن، دیر بارون قدم زدن، رفتن توی کافه چای خوردن، معاشرت با دوستانه، زمان مدرسه، تو اینا همه زندگی، دیر کار میکنی که بتونی اینا رو هم داشته باشی دیگه.
نه اینا رو من
داری.
تکمیل دارم. میگن هایپری از این نظر. فکر میکنم اگه اینا نباشه کنار کار اصلا نمیشه کار کرد. واقعا زندگی یک بودی مفهومی نداره. ما کتابا رو ترجمه میکنیم که در واقع زندگی کردن رو به بچه هامون بیاموزیم. اگه خودمون اون وقت زندگی نکنیم چطور میتونیم این رو به بچه ها بیاموزیم؟
بچه هاتون اهل کتاب خوندن هم؟
بچه هم الان دیگه بزرگن، یعنی
همون سی سال پرزن. چون ما پدر مادر ایرونی تا خودمون 88 سالمونه، بچه همون 55 ساله، هنو میگیم بچه هم رفته بود.
بله. خب ببینید اون موقع ها که کتاب میخونن بچه ها، حالا به واسطه کارشون، دخترم بیشتر میخونه، پسرم به شعر بیشتر علاقه منده تا کتاب رمان یعنی.
بله.
ولی کلن خانواده‌ای هستیم که کتاب همیشه رو میز هست، کنار دستمون هست،
همیشه بعضی خانواده ها کتاب نیم ساعت قبل از خوابیدن کتاب جز به مثل مسواک زدن میونه، حتما باید نیم ساعت کتاب بخونن تا به آرامشی برسن. و شما از همون خانواده هستین، چه خوب. معمولا ترجمه که میکنین آیا کسی میخونه براتون که ممکنه ایراد حتی ویرایشی داشته باشه که شما به یه ویرایشگر میدین کتابو که بعدن این چه خوب شد که این کلمه رو اون برام درست کرد؟
ببینید، به نظر من ویراستا برای هر کتابی لازمه، چون کسی که ترجمه میکنه، حالا من چون خودم به عنوان چون هم ویرایش دارم میکنم در واقع، هم ترجمه میکنم، حالا دوره های ویرایش کامل رو هم گذروندم، ولی وقتی که آدم خودش ترجمه میکنه یه نگاه دوم حتما لازمه. ولی تو جامعه ما به خاطر مسائل اقتصادی که وجود داره، به ویژه حالا نشرم بالاخره درگیرشه، هزینه هایی که برای تولید یک کتاب باید در واقع داره تا یک کتاب تولید بشه، یه مقدار کمتر توجه میکنن به نقش ویراستار. و شاید هم گاهی متاسفانه ویراستارای ما باز به خاطر اون دغدغه های مالی، به خاطر دستمزدهای خیلی کم، به خاطر اینکه ویراستار تو جامعه ما در واقع جایگاهی پیدا نکرده، باعث میشه که نگاه ها سطحی بشه به متن. من شخصا خودم نمیدم یکی دیگه بخونه، شاید کتابای اولم این کارو میکردم، ولی ناشرا این کارو میکنن. ولی خودم به خاطر وسواسی که روی این دارم، روی کارم، سعی میکنم با فاصله های زمانی دوباره برگردم روی کار و حتما دوباره ببینم و خیلی چیزام پیدا میکنم که از چشم در رفته و فکر میکنم طبیعی هم هست، برای همه پیش میاد.
آره، ببینید، من کتاب خوندم، من هم کتاب کودک بود برام آورده بودن خوندم، خب اون خانم کتاب ترجمه کرده بود، ولی به جای کلمه پاورچین پاورچینش بود نرم پا نرم پا نرم پا، اصلا پاورچین نمیشه، یعنی یه نوع یا آهسته راه میره میگیم پاورچین پاورچین، من نشه بود نرم پا نرم پا رفت. خب من مونده بودم این خانم چی رو ترجمه کرده، چه میدونم، من که مترجم به هر حال باید همون احاطه رو به زبان فارسی هم داشته باشه و بعد به زبان خاص مخاطب. شما دارید برای کودکان ترجمه میکنید، باید زبان خاص بچه‌ها رو بشناسین و حتی نسل جوان الان یک ضرب المثل بر خودش داره که نسل ما متوجه نیست. اونا را اگه بتون ترجمه
زبان بیاره. در واقع عامیانه یه نوجوان رو در واقع باید بدونشی. ببینید، یک زمانی خودتون بهتر میدونید، وقتی که میخواستن کسی میخواست مترجم بشه، اون زبان دوم بود که براش مسئله بود، فرهنگ، انتقال فرهنگ بود که براش مشکل بود، چون دیکشنری ها محدود بودن و اینقدر مثل حالا ارتباطات گسترده نبود. الان یاد گرفتن زبان خارجی خیلی راحت شده،
از بچگی انگلیسی
یاد میگیرن. من اخیراً با یه دختر 15 ساله روبرو شدم که مادرش مدعی بود 30 تا کتاب ترجمه کرده و من واقعا خیلی هم جا خوردم هم متاسف شدم که این بچه بعد الان بره بچگیشو بکنه چی کارش دارین الان ترجمه کنه. ولی الان مشکل ما مشکل زبان فارسی است، چون هر واژه‌ای رو، هر عبارتی رو شما از طریق اینترنت میتونید معادل براش پیدا بکنید، ولی معادلا خیلی وقتا ماشینی میشن. فارسی ها مشکل دارن به خاطر اینکه کمتر، حالا نسل جدیدی که انگلیسیش خیلی هم خوبتر از نسلای قبله، ولی فارسیش چون ضعیفه، چون ادبیات کهن ما رو در حد حالا مدرسه هرچی که بهش داده خونده، اونم برای نمره آشنا نیست، بنابراین این واژه ها رو نمیتونه معادلای مناسب پیدا بکنه. اون وقت ترجمه یه چیز فقط واژه به واژه است و همونم باعث میشه که مخاطب موقع خوندنش دست و دلش نره، یعنی کتاب رها کنه گاهی.
درسته. آخرین کتابی که از شما ترجمه شمادی بیرون، کتاب همیشه با من بمانه.
بله.
همیشه با من بمان.
بله.
نوشته ی خانم لیز کسلر.
بله.
آیا میتوان به یک شبح وفادار بود؟ یعنی چی؟
خب ببینید شبح در واقع روحه.
بله.
که ما به خاطر حالا خط قرمزهایی که داریم نمیتونیم از این واژه استفاده بکنیم.
روح.
بله. و خیلی چیزای دیگه. این کتاب یک کتاب عاطفیه، عاشقانه است که به ماجرای دختری میپردازه که به علت تصادف و وحشت از اون که مدتی حالا جسمش هم درگیر میشه دوچار نوعی فوبیا میشه که مورد تمسخر همکلاسیاش قرار میگیره و رفته رفته این فوبیا حادتر میشه، همکلاسیاش اذیتش میکنن و این بچه، این دختر وقتی که مشکلاتش بیشتر میشه خانواده تصمیم میگیره حتی از اون شهر نقل مکان کنه و میرن وارد خونهی میشن توی شهر دیگه که قبلا دو تا پسر توش زندگی میکردن، یعنی یه خانواده با دو پسر و یکی از اونها خودکشی کرده به نوعی، یکی از اونها فوت کرده که از اواسط داستان معلوم میشه خودکشیه و ماجرای داستان بین این دو پسر و این دختره. یه جورایی مسئله حمایت خانواده در برخورد با مشکلات بچه ها رو مطرح میکنه، مسئله پیوستن جوان ها به برخی از جمع ها و مهمونی های مخرب، استفاده از برخی مواد مخدر نابجا که و پیامت های اون، عرض کنم که به مسئله حالا یکی از این برادرها که برادرش رو از دست داده، مشکلات در واقع سوگواری نوجوانان میپردازه. عرض کنم خدمتون مسائلش خیلی زیاده ولی در واقع سه تا راوی داره که این سه تا بچه‌ن هر فصل با یک راوی روایت میشه.
جذاب.
بله
خانم انتظاریان، سپاسگزاریم از شما که با ما هم صحبت شدین، نظراتتون رو فرمودین، متشکریم ازتون، امیدواریم که روز به روز موفق‌تر باشین.
منم از شما سپاسگزارم، امیدوارم موفق باشید در ترویج کتابخوانی برای کشور ما
ان شاء الله. شما و شما شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان، خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.
بگوش باشید، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بیاری خداوند رو افتا بپیش.
سلام علیکم، تشکر موزید، خسته نموزید،
بخ خسته نشکرده، خدا خداش.
مثنوی حماست ردیف شهادت مشت می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دگربار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین. هر روز ساعت 8:30 تا 9:30.
دفاع بدون مرز،
مستند پورتری با موضوع نحوه شکلگیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه، هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است، هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت،
این آقا سید متخصص جراح بود،
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده، هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان، هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
تکریم و خواهش به تازت به نیرنگ تو سوزی به تیرم به دوزی جدا و سازی ای خست سر از تن من کجا میتوانی ز قلبم رو بایی تو عشق میان من و میهن من منی من آزاده از خاک آزادگانم گل سب می پرپرد دامن من نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش به تازد به نیرنگ تا دوزن
در هفته دفاع مقدس قرار داریم. آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی‌معنا بود و مردن در بستر ننگی بزرگ. آن روزها شهادت شاهرایی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کبیر تا بهشت فقط و فقط یک میدان مین بود. خاکریز ها بوی بهشت مردانی را گرفته بود که سر به سر تن به اوج می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن به دست کفاران حریص و متجاوز بیفتد، چرا که دفاع مقدس رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین در هفت شهر عشق هشت بهار آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند. هفته دفاع مقدس مجالی است تا آرمانهای پاک دلیر مردان سالهای عشق و رشادت را مرور کنیم و با خون شهیدان پیمانی تازه ببندیم. فرارسیدن هفته دفاع مقدس سالگرد تجلی قدرت ایمان و عشق بر مردان ثابت قدم از دین و میهن گرامی باد. آری، جنگی نابرابر در شرایطی به ایران تحمیل شد که از جانب استکبار جهانی به ویژه آمریکا تحت فشار شدیدی قرار داشت و در داخل کشور نیز جناح‌های وابسته به غرب و شرق با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد درگیری‌های نظامی در صدد تضعیف نظام بودند. این هفته عزیز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. رسیدیم به ساعت 10 صبح و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو